آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، گفته که ارسال به گفتش میلیاردها دلار به طالبان ناپذیرفتنی است. او به روز سه‌شنبه گفت که میلیونها دلار نه، بلکه ما میلیاردها دلار به افغانستان زیر حاکمیت طالبان داده ایم. ترامپ افزود به این دیگر نمی توان اجازه داد و به گفتهش حالا دیگر یک ملت دارای عقل سلیم هستند. حکومت طالبان در واکنش به این سخنان ترامپ گفته که ایالات متحده یک روپیه به آنان نداده. با آغاز کار دونالد ترامپ، سرنوشت ارسال پولهای نقد به افغانستان چه خواهد شد؟ بحث میکنیم در این مورد. تشکر از دکتر رمضان بشردوست، عضو پیشین شورای ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان، دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون، و صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار ارشد، که دعوت ما را پذیرفتند. مهمانان عزیز، بسیار خوش آمدین. دکتر صاحب بشردوست، بیاین با شما آغاز بکنیم. شما عملا در افغانستان هستین. پولهایی که تقریبا سه سال است زیر نام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تحت حاکمیت طالبان سرازیر میشه، چقدر زندگی مردم عادی، میلیون‌ها نفر که امروز نیازمند به کمک‌ها هستند، را تغییر داده؟
برام حق و بیاد فقرا و شهدا و بیاد بخصوص هموطنان عزیز ما که تعدادشان، خانهشان سرد است و دسترخوانشان خالی است. اگر اشتباه نکنم، به صورت خلاصه از سال 1951 در آخرین سال حکومت زایشاه، وقتی که قحطی آمد در افغانستان، در آن زمان اولین بار تا جایی که من مطالعه کردم، البته من هیچ وقت ادعا ندارم که عقل کل هستم، همه چیز خواندم، همه چیز مطالعه کردم، اما تا جایی که من مطالعه کردم و خواندم، اولین بار بود که افغانستان مورد توجه جامعه بین المللی در رابطه با کمک ها قرار گرفت که باید کمک شود تا افغان ها از گرسنگی نمیرن، فوت نکنن. بنابراین یک کمک جهانی طرف افغانستان سرازیر شد و از همان زمان متاسفانه بنیاد فساد، بنیاد حیفومل و نهاد حیفومل سیستماتیک و مهم و بنیادی گذاشته شد که ما شاهد بودیم که تعداد هموطنان در آن وقت فوت کردند، کمک ها برایشان نرسید، در جایی که در تاریخ و امثال هم میخوانیم. بعد از آن تاریخ تا امروز، افغانستان یکی از کشورهایی است که تقریبا بزرگترین کمک های جهانی را جلب کرده، به میلیون ها دلار آمده، و اما سطح فقر، سطح گرسنگی به اندازه کمک آمده به همون اندازه رشد کرده. یعنی رشد کمک ها به افغانستان، سرازیر شدن میلیون ها دلار در افغانستان، به جایی که گرسنگی و فقر را کم کند، ضعیف کند، برعکس رشد داده. مثلا سال گذشته اگر اشتباه نکنم، FAO اگر اشتباه نکنم گفتن ما با 23 میلیون افغان کمک توزیع کردیم، و تعداد افغان ها را گفتن که به 20 میلیون افغان ها کمک توزیع کردیم، تعداد افغان های گرسنه و نیاز به کمک 23 میلیون است. یک ماه بعد از این که گفت ما به 20 میلیون افغان کمک توزیع کردیم، آماری که خودشان منتشر کرد گفت که 24 میلیون افغان ها نیاز به کمک های بشردوستانه دارد. یعنی به جایی که ارقام نیازمند به کمک با کمک های میلیونی دلار که افغانستان میاد کم شود، متاسفانه زیاد می شود. به خاطر این است که فکر میکنم، اما طور که من عقیده دارم، بالای گرسنگی و فقر و مرگ و میر افغان ها یک تجارت بزرگ بین المللی از 1951 تا همین لحظه جریان دارد که به میلیون ها دلار از مال دیندی کشورای غربی بخصوص سرازیر می شود و از این میلیون ها دلار شاید یک ذریشی یک قطریشی به یک افغان می رسد و اینم افغان هم کسی است که حتما رابطه دارد یا با وکیل گذر یا با ادارات دولتی و متاسفانه در افغانستان مشکل کمک نیست، مشکل بنیادی مشکل توزیع کمک است.
بله.
و از طرف دیگر در دنیا وقتی ما مطالعه کنیم هیچ کشور بر اساس کمک های بشر دوستانه سرپای خود استاد نشده، از گرسنگی و مرگ میر فقرا نجات پیدا نکرده، بلکه در تمام کشورها قضیه برعکس است.
بله.
هر اندازه که کمک سر و دیر می شود بیشتر، به همان اندازه فقیر و گرسنه بیشتر می شود و این یک فاجعه بسیار بزرگ در تمام کشورهای جهان سوم است.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب بشردوست. خب شما به عنوان نماینده پیشین مردم و یکی از چهره های سرشناس در افغانستان گفتین که این کمک ها عمدتاً به جیب افراد نیازمند یا در جهت رسیدگی به مشکلات از اونا و بهبود وضعیتشان استفاده نمیشه. خب مشخص است که در کجا مصرف میشه. تشکر. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر از شما خواهیم شنید. دکتر صاحب شریفی، شما هم خوش آمدین به برنامه. تزریق دلار و منابع مالی ایالات متحده، شما که در امریکا هستین میدونین چگونه و از چه طریق به افغانستان زیر حاکمیت طالبان سرازیر میشه؟
بله، عرض سلام دارم خدمت جناب شما، جناب آقای بشردوست، توحیدی صاحب و تمام هموطنان عزیز ما که ما را میبینن و میشنون. دقیقاً کمکی که از طرف ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در این سه و نیم سال گذشته رفته، دو مسئله مهم است که واضح باشه. یک، این کمک مستقیما از طرف دولت آمریکا به افغانستان داده نشده، و دو، در افغانستان هم این کمک برای طالبها نرفته به گونه مستقیم و به گونه که آقای ترامپ گفته بودن. اجازه بفرمایید که من همین یک کمی توضیح بدم. از زمان تقریبا یکی دو ماه بعد از اینکه طالب ها دوباره به قدرت رسیدن، سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خود تقاضای کمک انسان دوستانه و بشر دوستانه را بر مردم افغانستان کرد که این یک استثناء قائل شدن به امور رژیم تعزیرات 1988 که بر علیه طالب ها از سالهای متمادی ای وجود داره و در او یک استثناء به وجود آوردن برای کمک رسانی به مردم. بعد سازمان ملل تقاضای کمک را از کشورهای مختلف کرد. خب به همین گونه کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده آمریکا پولهای مختلف را به یک صندوق وجهی ریختند و در این سه و نیم سال پولی که به افغانستان می رود در حقیقت از همون صندوق وجهی چند جانبه هست، یعنی کمک دو جانبه ایالات متحده نیست. ولی این را هم نباید فراموش بکنیم که قسمت اعظم پول که در او صندوق می ریزه پول امریکایی است. به مگونه که ایالات متحده امریکا عموماً بزرگترین اعانه دهنده برای تقریبا تمام برنامه های سازمان ملل متحد است. این پول توسط سازمان ملل متحد مشخصاً توسط UNDP میره و به افغانستان به گونه گفته می شود که به گونه هفتوار پول فیزیکی 40 تا 50 میلیون دلار حالا کمتر یا بیشتر میره و به داخل افغانستان، در افغانستان هم به بانک AIB میره و در اونجا میمونه و بعد توسط UNDP این پول به مصرف میرسه. یک قسمتش را گویا مستقیما برای مردم به گونه نقدی کمک میکنن، یک قسمت دیگر مواد غذایی و ارتزاقی و اینا میخرن و برای مردم میدهن، یک قسمت دیگر در پروژه های مختلف به اصطلاح کمک رسانی برای مردم ای به مصرف میرسه. اما نحوه فرستادن پول به این شکل است. برای آنچه آقای ترامپ میگه که مستقیما این پول اینا بر افغانستان دادن، چون این چیزی نیست، و اگر میگه که مستقیما طالبان ازش استفاده کردن، این هم چون این چیزی نیست حقیقت. اما در این که این پول اونجا با تایید صحبت های جناب بشردوست صاحب که آیا واقعا چقدر از این برای مردم عادی میرسه، برای مردم که به کمک ضرورت دارن میرسن، متاسفانه به گونه همیشوار چیزی را که من هم میشنوم به همون شکل است. اولا خو یک قسمت زیاد از این خرج مصارف اداری خود سازمان ملل متحد میشوه. آنچه من شنیدم شرکتی که پول نقد را میرسانه به افغانستان، یک شرکت خصوصی است نامش نمیدانم، ظاهرا بر اساس قرارداد 10% پول را اونا حق و ذمه فرستادن پول، رسانیدن پول میکنن در اونجا. بعد باز اونجا هست سازمان ملل متحد و کسانی که به سازمان ملل کار میکنن معاشات بسیار هنگفت و بزرگ دارن و مصارف بسیار بزرگ دارن. خلاصه یک قسمت اعظم از این مصرف چنین چیزایی میشوه. بعد از اون که باز میای اونجا مسئله سو استفاده جویی وجود داره، یک قسمت بله. زیاده با اون گونه مصرف میشه. بدون شک طالبا در او دست دارن، یک قسمت پروژه ها طالبا ازش نفع میگیرن به گونه غیر مستقیم، یعنی به همین شکل است. من عموم خلاصه نحوه فرستادن پول را خدمت شما تشریح کردم.
بله بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب، واقعا توضیحات جالب و مفصل. آقای توحیدی شما هم خوش آمدین به برنامه. قصر سفید اعلان کرد که کمک های بشر دوستانه که پس از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان فرستاده شده مستقیما به مردم افغانستان میرسه و طالبان از این کمک ها بهرمند نمیشن. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید البته این سخنان را در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ابراز کرده. حالا سوال اینجاست که خب تحت نام مردم افغانستان این پول فرستاده میشه، اما چقدر در مورد مصرف این همه پولهای نقد وضاحت وجود داره با توجه به آنچه آقای بشردوست فرمود؟ در زندگی مردم عادی هیچ تغییر نیامده، بلکه وضعیت اقتصادی و مالی مردم بدتر شده.
من سلام دارم خدمت شما، خدمت دکتر سیب شریفی، خدمت جناب بشردوست. گرچه دکتر سیب شریفی نحوه سال پول ها را به افغانستان فرمودن، اما به هر نوع این پول به مستقیم به طالبا فرستاده میشه یا قسمی که گفته میشه از طریق سازمان ملل متحد به انجوهایی که در داخل افغانستان کار میکنن از طریق از اونا به مردم توزیع می شود. به هر حالی که است، در 3 سال گذشته کمکایی که بیشترین کمک ها از جانب ایالات متحده آمریکا بوده، سبب نوع استقرار اقتصادی در افغانستان در طالبان شده و در 3 سال گذشته اینا با مشکل جدی مواجه نشده. با وجود که افغانستان از نظر اقتصادی در یک وضعیت خوب قرار نداره، با وجود از اینکه بیش اکثریت مردم افغانستان از نظر اقتصادی و مشکلات مواجه هستند، بیکاری و هیچ آینده اقتصادی مردم افغانستان در حال حاضر ندارن، اما در مقایسه با ارز مثلا ایران و پاکستان پول افغانی ثبات خودش را به همین دلیل که من عرض کردم افس کرده. اگر نه طالبان با وجود که ادعا میکنن که ما عواید را جمع آوری میکنیم، اما یک نوع تاراج از جمع کردن عواید نیست. خدماتی که اداره طالب ارائه میکنه به مراتب از آنچه که اینا به عنوان مالیات و تکس از مردم افغانستان میگیرن بسیار در سطح نازل و پایین قرار دارن. اینا هم کمک های خارجی رو به صورت غیر مستقیم دریافت میکنن و هم به نام تکس و مالیات از مردم پول میگیرن، اما وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر شده میره. و اما اینا سربازانشان، افراد حکومتیشان معاشات میگیرن دوران جمهوریت فراموش مردم شده. به عنوان زیر دو سه عنوان اینا معاش و حقوق و امتیازات میگیرن. افراد بسیار عادیشان که تخصص هم ندارن، تحصیل هم ندارن، امروز آمدن در قدرت افغانستان شریک شدن و از این امتیازات مالی برخوردار هستن. دونالد ترامپ که متهم میکنه آقای بایدن را که فرستاده، طبیعی است که 3 سال حکومت طالبان صاحب ارسال این کمک ها و همچنان عدم حمایت از مخالف طالبان در برابر طالبان بود از جانب ایالات متحده آمریکا و اکثریت کشورها. این که گفتم ایشه که اینا ثبات آوردن، امنیت آوردن، دلیلش این است که هم ثبات اقتصادیشان از بیرون حفظ شده و هم هیچ گونه اقدامات علیه از اینا مورد حمایت قرار نگرفته. تبیست دیگه این امتیاز طالب نیست، این کدام درایت طالب نیست.
تشکر.
که اینا 3 سال است که حکومت میکنن و این پول ها عکس قسمت اعظم از این به صورت غیر مستقیم به جیب طالبان میرسد. جناب دکتر صاحب شریفی شاید خبر باشند که با آغاز این روند ارسال پول، ده ها این جوی تازه در افغانستان توسط خود طالبان ایجاد شد و ملل متحد مجبور می سازند توسط ایدیمی این جوی که خودشان ساختند
بله. اما حتما شما متوجه شده این حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بروز چهارشنبه گفت که ایالات متحده 1 روپیه هم به حکومت طالبان نپرداخته، بلکه به گفتهش میلیاردها دلار پول مردم افغانستان را منجمد کرده. خب آقای بشردوست، شما قسمی که پیشتر گفتین تغییر آنچنانی در وضعیت کنونی مردم افغانستان به میان نیامده در نتیجه سرازیر شدن میلیاردها دلار در جریان این 3 سال به افغانستان، اما با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی میدانین که فقر، تنگدستی و بیکاری بیداد میکنه، چقدر مهم است که این کمک های نقدی ادامه پیدا بکنه؟
نقطه اول این است که کسانی که فکر میکنند که در دوره جمهوریت یک دوره طلایی بود، متاسفانه در هیچ دوره در همان 5000 سال تاریخ افغانستان تا جایی که ما مطالعه میکنیم، و اگر ما 100 سال 105 سال تاریخ افغانستان بعد از استقلال بگیریم از زمان امان الله خان تا امروز، افغانستان معمولا ما 2 افغانستان داریم و 2 افغان داریم. یکی افغانستان است که در همه دوره، چی دوره شاهی بوده، چی جمهوری بوده، چی جمهوری دموکراتیک خلق بوده، چی جمهوری اسلامی جهادیا بوده و چی جمهوری بعد کرزه و دموکراسی و تکنوکرات ها بوده، چی امارت بوده، ما همیشه دو افغانستان داشتیم و 2 نوع افغان داریم. یکی افغان است که در هر دوره، در هر نظام، اینها خانهشان گرم است، زمستان دستخانشان پرست پلا و چلاو است، کاخ دارن، قصر دارن، موترهای لوکس دارن، میوه میخورن، تفریح میروند، قرغه میروند، پغمان میروند. و یکی افغانهایی است که در هر دوره متاسفانه خانهایشان در زمستان سرد است، برق نمیشناسند، بادپکر نمیشناسند، یخچال نمیشناسند، از میوه تقریبا در ما 1 بار اگه بخورن گوشت کاملا فراموش کردن. این 2 نوع افغان که من افغانهای عام میگویم و افغانهای خاص و افغانستان عام و افغانستان خاص همیشه وجود داشته. اولین راپوری که سازمان ملل متحد منتشر کرد در سال 2016 در زمان جمهوریت بود که از 18 میلیون افغان ها گفت که نیاز به کمک های بشر دوستانه دارد، که از 2016 هر سال سازمان ملل راپورهای خود منتشر کرد که تا 2024 که به 24 میلیون آمار داد که رسیده از 18 میلیون که در 2016 منتشر کرده بود. بنابراین هم فعلا هم در دوره جمهوریت کسانی هست که زندگی طلایی دارن، زندگی دارن که در پاریس است، در توکیو است، در واشنگتن است و در لندن است و اینوان مثال، و زندگی افغانهای عادی است که متاسفانه بعضشان توانی، من بعض وقت دواخانه مثلا برای رفتن دوا، خریدن دوا که رفتیم، دیدیم که یک افغان ما با صاحب دواخانه عذر زاری میکنه. من میگم موضوع چی است؟ میگوید بشه دوست نسخه آورده، این پولی نسخه را نداره، میگه قرض بدهین. و من اگر قرض بدهم یا اولین بارم نیست و من از کدام پول دوام بگیرم. من میگم چند میشه نسخه ازی خدا شده 300 افغانی نسخهش میشه. این دمی چند وقت پیش یا در زمان جمهوریت من خوب یادم است که ساعت 8 و 9 پیش کلینیک تیر میشدیم، یک معلول ما دو پایش قد بود، یک ویلچر بود و یک زن پالوش استاد بود زنش. من گفتم چی میکنید در این سرما در این ساعت دی؟ و من میگه بشار دوست دکتر نسخه دادن، ما پیسه دوا را نداریم، در دواخانه رفتیم قرض نمیدن. من گفتم خب شما در دواخانه برین، به عنوان مثال بگین بشار دوست آمده خودش زکام گرفته، دکتر هم میبینه که آمدم پیسه نسخه شما را میدم از خودم میدهد. وقتی من رفتم نسخهش، من فکر کردم که داخل 1000-2000 افغانی نسخه یه متن معلول ما میشه. وقتی نسخهش گفتم چند شد، گفت 70 افغانی.
بله.
ما دو نوع افغانستان همیشه داشتیم.
اما دکتر صاحب بشردوست، شما مقایسه ای صحبت کردین با مزرد
قصر از دلار است و پلاو است، چلاو است، بود کباب است، چپلی کباب است، نمیدونم دمپوی کباب است، هرچی که ما نامش میگذارین. این افغانستان همیشه بوده در تای تاریخش، فعلا هم است. و از طرف دیگر افغانهایی است که تر قوم و مذهب زبان تنظیم، متاسفانه کسایی است که خانهایشان سرد است، فعلا از سر ما میلرزه. کسایی است که وقتی مریض میشوند پیش دکتر نمیروند چون امکاناتش ندارند. بنابراین ما همیشه با این دو نوع افغانستان روبرو هستیم و هنوز نتونستیم با این که خداوند همه امکانات داده، که من یک دفعه گفته بودم که اگر 10 سال حکومت افغانستان دست من باشد، زندگی افغانها با زندگی مردم پاریس و واشنگتن و لندن اینا میشه و مقایسه کنیم. متاسفانه هیچ وقت نتونستیم از منابع سرشار خود ما استفاده کنیم تا افغان ها واقعا یک زندگی داشته باشند که لیاقتش دارن.
تشکر.
این کانات خداوند وسیله به ما داده.
بله.
اما ما یک حکومت مسلکی، حکومت علمی و در رأسش افراد متخصص، متحقق، متجرب و
متحقق
نداشتیم و یک پالیسی که واقعا در افغانستان از این حالت بکشه.
بله. در مورد پیشنهاد مشخص و راه حل حتما در لحظات پایانی برنامه از شما میشنویم، اما اجازه بدین شما مقایسه کردین دوران فعلی و نظام جمهوریت را. بدون شک در اون زمان هم از فساد گسترده مالی خبر می رسید، اما شما می دانین که میلیون ها زن و دختر می تونستن کار بکنن، می تونستن به مکتب برن، می تونستن به پوهنتون دانشگاه برن. در تازه ترین گزارشی که چند روز پیش منتشر شد آمد که در نتیجه ممنوعیت کار زنان در اداره های افغانستان سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان میرسانه، که چون این چیز در نظام جمهوری نبود. به هر حال تشکر از شما دکتر صاحب شریفی. به نظر شما چرا دونالد ترامپ خواسته که یا اعلان کرده که این وضعیت ادامه پولهای نقد ارسالش به افغانستان ناپذیرفتنی است، غیر قابل قبول است؟ یعنی چرا فکر میکنین مخالف ادامه وضعیت است عملا؟
خب این که عملا آقای ترامپ و تیمش در سیاست خارجی خود چی میکنند مشخصاً در قبال افغانستان و در مسئله از این فرستادن پول چی خواهد کردن به زودی خواهد دید. اینا کمتر از 2 هفته بعد عملا کار خود را آغاز خواهد کردن و ایره خواهد دیدیم. بران آنچه حال فکر میکنیم بیشتر حدس و گمان هست. در یک حد میتونیم اظهارات ایشان را بیشتر جنبه سیاسیش را در نظر بگیریم، برازی که اینا خواسته باشن آقای بایدن را و تیم آقای بایدن را عمل کرده شه مورد انتقاد قرار بدهن، این صحبت را کرده باشن، این امکان وجود داره. ولی این امکان هم وجود داره که اونا واقعا به این فکر باشن که همی پولها حالا مستقیم یا غیر مستقیم بر افغانستان فرستاده میشه، حالا طالبا به گونه مستقیم یا غیر مستقیم ازش استفاده میکنن. شاید آقای ترامپ و تیمش به این باور باشن که باید اینا را مکمل بند کنن، باید اصلا ایالات متحده هیچ دیگر بر افغانستان کمک نکنه. امکان داره که چنین طرز تفکر و چنین باور را داشته باشن. در هر حالش اصل عملکردشان را باید منتظر باشیم تا به قدرت برسن و اینا واقعا پالیسی خود در قبال افغانستان روشن بسازن، تو وقت باید ببینیم ازشون.
بله حتما. تشکر. شما میدونین که تنها آقای ترامپ نیست که در مورد این پولهای نقد امریکا و افغانستان صحبت کرده. به تازگی تیم بورچت عضو جمهوری خواه کانگرس هم با ارسال نامه به آقای ترامپ خواست که کمک‌های نقدی به افغانستان فوراً متوقف شود و استدلال کرده که ایالات متحده نباید مخالفان خود را در خارج از او کشور تمویل مالی بکنه. جناب توحیدی، این گونه فشارها چقدر میتونه روی تصمیم گیری های اداره نو ایالات متحده مشخصا در قبال افغانستان تأثیر گذار باشه؟
مثلا که به آقای شریفی گفتن، خب پیش از وقت خواهد بود که در مورد سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان به صورت دقیق صحبت کرد. صحبت های پیش از این که هنوز ماموریت آقای ترامپ آغاز نشده است، ممکن است که این صحبت ها ادامه پیدا کند، یا ممکن است که هیچ اصلا تغییری به وجود نیاید، خصوصا در مورد آقای ترامپ که بیشتر گفته می شود با یک تویت سیاستش تغییر می کند. این اعتماد زیاده برای صحبت ها نیست، اما با در نظر داشت این نکته که تعداد از افراد نزدیک با آقای ترامپ، از وزرایش، مشاور امنیت ملیش، وزیر دفاعش و اینا، کسایی هستند که در صحبتهایشان به صراحت در مورد طالبان ابراز انزجار کردن و مخالفتشان را اعلام کردن. طبیعی است که وقتی پالیسی خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان تدوین می شود، سهم این افراد، نظر این افراد مؤثر خواهد بود. باور من به این است که تغییرات خواهد آمد در عملکرد ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان، اما که این عملکرد چگونه خواهد بود، چقدر فشار بیشتر خواهد شد بر طالبان، در این زمینه هنوز بسیار به صراحت و به صورت دقیق نمیتوان حد زد. منتظر خواهیم بود تا زمانی که آقای ترامپ و تیمش رسما کار را آغاز بکنند در ایالات متحده آمریکا، ما شاهد اعلام سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان و افغانستان باشیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. پیش از این که برگردیم به دکتر صاحب بشردوست، اجازه بدین که یکی دو تماس را از مخاطبان هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی است. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام، احمدی صاحب محترم،
خوش آمدین صاحب.
زنده و سلامت باشیم. مهمانان را سلام میگم. محمد نبی احمدی هستم، از بغلان تماس گرفتم.
خوش آمدین جناب احمدی. شما چه فکر میکنین در مورد ارسال کمک های نقدی به افغانستان؟ چقدر زندگی مردم عادی را تغییر داده و انتظار شما چیست؟
احمدی صاحب، اگر ما شما مقایسه کنیم، شما از ما کنه بهتر میفهمین. وقتی روسا که افغانستان آمدن، تقریبا خیلی کمک های هم گفت میکنن پاکستان، پاکستان و افغانستان میکنن. نو ببینی که امریکا معمولا خیلی مملکت ها یا خو پیسی به مورد استعمال کرده یا مصارب کرده یا برشان داده. در کل کسی که ترامپ گفته که این پیسه با افغانستان باید 40 میلیون داده نشوه، با این اثار ببینی که یا خو مثلا دوست ما گفتن یک جنبه سیاسی داره. با کل کسی کنی اگر یا خو معمولا پیسی از یا خو ما پیشتر گفتم که یا خیلی مصارب کرده سر خیلی مملکت ها. اینا لیم پیسام که افغانستان آمده، خو احمدی صاحب دیاد ماست در جمهوریت این بشر دوست صاحب خیلی احترام داره. وقت که گپای قانونی زدن، نو با مردم کمک نمیشدن، باید خودشان ببینی که همون کسایی را که دوست داشتن، کسایی را که شناخت داشتن. اما را
احمدی صاحب، ما در مورد نظام جمهوری بحث نمی کنیم، در مورد وضعیت امروز در افغانستان است. شما پرسیدیم که این کمک ها، چون فرصت ما کم است، میربونی
سه سال میشه تقریبا کمک ها که میاد، این کسایی که به وزارت اصلا چیز نداره برای از اون کمتون کمک شدن. مگر میبینی که حکومت هم دخیل است در یار صدای پیسه خامه خواه دخیل است، بچه که آدم باید حقایق بگویه. نو کمک ها ببینی که هم گفته میه، مگر اثرش معلوم نیسته، باید اثر از این معلوم شو با مردم کمک شو. غریب و غربت خیلی صدا میزند، یعنی میبینی که افغانستان خیلی مردم زیر پاک رسته. احمدی صاحب دیار صاحب حکومت یک درد میبینی همین حکومت هم یعنی تو پای خود سرم پای اون مردم هم دایی تو یک درد یار هم بکنه، کرم بکنه سر مردم. نو حکومت داره که ما میگوستی که ولا کمک نمیکنه، یا خب ببینی که غلام هاسته یک درد پتر کنه در مردم، یا یک درد مردم توجه باشه. زنده باش.
تشکر. خب یک مخاطب دیگر هم هست. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا با تماس شدین؟
علیکم السلام، سلام در خدمت شما با مهمانان شما و همه شنونده های محترم، امیدوارم سلامت باشین.
خوش آمدین، مهربانی.
غلام رسول رنجبر از دیار تفار امرای شما خوش کردم. سلام از محبت رابطه با موضوع شما باید گفتیم. آقای بشردوست هر چی گفتن واقعا که حقیقت از در افغانستان یک حکومت که داریم با اصلاح دیگم هر قسمه که باشن از حال مردمش خبر نیستن، همیشه میخواین جمع خودش تیر باشد تا که یک معلول است مسلم از سایر هزارها معلول است که فقط ماشنام پرداخت نمیشه ای سال به ای سال برشان 18,000 داده میشه در زمان جمعهش که از تفاصل و 18,000 هم فقط به ما رفت آمد و رفت آمد و بار و پنج بار و پای میتره تو علا و ایتو تو دمورا مصرف نشه و خلاص میشه دیگه کام پایگهش برای ما نیست. حالا دیگه باید اینا یک از تصمیم سرد نظر بکنن که ما فکر نکنم سرد نظر هم بکنن، اگر سرد نظر بکنن خیلی خوب خواهد شد.
بسیار جا تشکر از تماس شما غلام رسول رنجبر از ولایت تخار. برمیگردیم به دکتر صاحب بشردوست. دکتر صاحب بشردوست، شما به عنوان نماینده پیشین مردم در شورای ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان، بیاین تبصره بکنین در مورد نظر این دو مخاطب ما. از حاکمان فعلی افغانستان انتظار دارن که توجه بکنن و کمک ها را قسم مدیریت باید بکنن که به اصطلاح حق به حقدار برسه. چقدر عملی است به نظر شما؟
نقطه اول به نظر من این است که ما حرفایی که من در زمان جمهوریت می زدم متاسفانه مبالغه نشود، اگر 5% جمهوریت گوش می کرد فکر می کنند طالبان در خواب هم وارد عرق شده نمی تانستند. عینی مشکلاتی که در آن زمان من انگشت می گذاشتم و جلب توجهی مقامات می خواستم با آنها، به زور نیروی امنیتی از پارلمان من را می کشید. امروز اگر یک 5 دقیقه وقت داشته باشم شب در تاریکی سر خود را زیر لحاف یا کمپل فکر کنم متوجه بشم که در واقع امارت آنها به وجود آوردن و به خاطر اعمالشون که انجام دادن. امروز هم حرفایی که من میزنم امید است امارت گوش کند. هیچ کدام مسئله قومی، زبانی، تنظیمی، سمتی، مذهبی، مذهب در اسلام مثلا وجود نداشت نیست و متاسفانه امارت در بعضی نقاط مهم برای جمهوریت روان است و این بسیار خطرناک است. وقتی جمهوریت آمد در سالهای اول امیدهای زیاد خلق کرد، بعضی کسا آرزو داشتن، رویا داشتن، امید داشتن و بعضی کسا در جمهوریت روایل کار میکردن و عقیده داشتن، اما به تدریج آغشته به فساد شدن و تا سطحی که افغانستان اولین کشور در سطح فساد در دنیا بود، در مواد مخدر اول بود، در فساد اول بود، در اختطاف تقریبا اول بود و در کشت مواد مخدر اول بود. امروز هم امیدوار استم امارت توجه کند. وقتی که نتاند شبکه مافیایی عیف و میل توزیع کمک را بشکند، اگر این شبکه شکسته نشود هیچ گونه ترمیم امکان ندارد و هیچ تا زمانی که شبکه شکسته نشود هیچ ممکن نیست که حق به حقدار برسد یا حداقل 70% حق به حقدار برسد. این شبکه متاسفانه بسیار قوی است، یک مافیایی است که از خودی کشورهایی که کمک میگیرند یک لابی بسیار بزرگ است که مثلا از آمریکا میلیون‌ها دلار کمک میگیرند، یک کاری هر کس نیست، یا از انگلستان یا از ژاپن یا از فرانسه یا از آلمان، از همان واشنگتن به اصطلاح $30 سرازیر میشود. هر یک از اینها به اندازه توان و زور و قدرت و نفوذی که دارند اینها در بودجه‌ای که در دست دارند از بودجه کمک‌ها میگیرند، در بودجه خلطه خود به اصطلاح مندازند تا در افغانستان میرسد و در افغانستان در آخرین حلقه‌ای که به وکلای گذر میرسد، وکلای گذر کسایی هستند که مستقیم مسئولیت توزیع دارند، لیست میگیرن، نام میگیرن، اما شاید شما باور نکنید که وکلای گذر یک افغانی ماش ندارن. اینا دقیقا از همین کمک ها میگیرن و به نحوی و به مردم افغانستان نمیرسد. مسئله اساسی دیگر این است که مسئله کمک در افغانستان، چون من وزیری ران بودم و بیش از 2000 555 جور در اون وقت منحل کردیم. بعد از 6 ماه تحقیقاتی که کمیسیون خاص ساخته بودیم اینو انجام دادن. کمک ها در افغانستان، راز کمک ها چی مبلغ میاد، از چی طریق میاد، چی گونه میاد و کجا میاد، این راز از رازی بمب اتم آمریکا هم محکمتر نگهداری شده و هیچ گونه حتی کابینه در آن زمان این توان پیدا نکرد که سازمان ملل برایش بگوید که شما مثلا چند کمک، چند مبلغ کمک میگیرین، از کدام نهاد میگیرین. ما فقط این دو ها مسئولتش من داشتم که ما تانیستیم تا اندازه دیگر پیش برویم و تا جایی که مقاومت کردن ما متوجه شدیم که اینها واقعا به اصطلاح زیر کاسه نیم کاسه است. به نظر من اول اینکه با گدایی هیچ کشور سیر نشده و نمیشود، این تجربه جانی نشان میدهد. دوم اینکه اگر این شبکه شکسته نشود، به جای $1 میلیارد سیگر میگوید $2 میلیارد در طی 3 سال حکومت طالبان در افغانستان کمک آمده، طالبان میگوید ندادیم، اما سیگر میگوید که در بعضی وقتها طالبان غیر مستقیم مثلا با ایجاد تکس و مالیات برای جوها و امثال هم یا ایجاد اینجو خودشان استفاده کردن. اما من فکر میکنم تا این شبکه شکسته نشود و از الف شروع نشود، در رأس ادارات افراد متخصص، متجرب، متقی قرار نگیرد که مسائل بفهمد. به عنوان مثال به من میگوید، او یک داستان بسیار جالب است که دکاندار به من قصه میکند، به من میگوید بشردوست من 11,000 دکان کرا میدم. صاحب دکان به من آمد گفت که 11,000 نگو، وقتی که از مالی آمد، از شاروالی آمد پریش بگو که 3,000. این نفر از شاروالی آمد و فلان و گفت، من گفتم که 3,000. گفت که نه 3,000 نیست، بالاتر است. گفتم نه 3,000 است، قسم کنم 3,000 است. اون نفر گفت که اگر من حالان ریش خود کل کنم، میشناسی که من اون نفر هستم که قبلا می آمدم در جمهوریت بردی ما جرامت میکردیم، حال همه می کارم میکنیم. بنابراین من همونطور قبلا هم گفته بودم تا در ادارات افغانستان از جمهوریت تشکر. از آمیر و مدیر و رئیس و معین کسی باشد، احتمال ندارد که پاکسازی در ادارات افغانستان صورت بگیرد. این شفافیت چی در بخش کمک و چی در بخش های دیگر وجود بیارد. یک نقطه جالب شما اشاره کردیم، گفتید من کاری زنان، که البته یکی از مسائلی که امارت ما واقعا سوال برانگیز است که از یک طرف اعلان میکنه که 10,000 جواز کار به زنان داده شده، وزارت تجارت است که برن زنان تجارت کنند، دکانداری کنند، و از طرف دیگر میگوید که نباید اینستیتوت درس بخونید، در پانتون درس بخونید، بخاطر اینکه صدای شما شنیده میشود. به هر حال شما گفتین که $1 میلیارد درآمد زنان در زمان جمهوریت به اقتصاد افغانستان بوده.
نه خیر دکتر صاحب،
گناه جمهوریت بیشتر میکند که حتی زنان $1 میلیارد درآمد در کشور می آورد، علاوه بر اینکه $3 تریلیون تنها جو بایدن میگوید که ما به جمهوریت کمک کردیم. متاسفانه فساد، دزدی، اجتماعی گسترده ای که در آن زمان وجود داشت، این باید که نه تنها سقوط کنه جمهوریت، بلکه این رسم و رواج فعلا هم متاسفانه تا جایی
تشکر
ادامه دارد.
دکتر صاحب محترم، بله من گفتم که به اساس یک گزارش تازه، پس از ممنوعیت کار زنان در اداره های افغانستان، سالانه بیش از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان میرسه. به هر حال دکتر صاحب شریفی، خب قسمی که در بخش از این بحث هم مطرح شد، بعضی ها موافق هستن و به این باور هستن که چون که حاکمیت سیاسی فعلا در افغانستان به دست طالبا هست، اینا به گونه گسترده از پولهای که به این کشور سرازیر میشه استفاده میکنن و ارسال پولهای امریکا به افغانستان سبب شده تا حکومت طالبا سر پا بمونه. این چقدر موضوع مهم و قابل توجه هست؟
خب بدون شک در اینجا من فکر میکنم در تحلیل این مسئله به دو حالت ما برمیخوریم، به دو تا سوال عمده و اساسی. مسئله اول به اون گونه که شما گفتین و توحیدی صاحب هم اشاره کردن، چون طالبا به گونه غیر مستقیم از این پول استفاده میکنن، بنابراین فرستادن پول در تداوم وضعیت فعلی افغانستان کمک میکنه. حتی اگر به گونه مستقیم هم استفاده نکنن، ای که طور مثال استقرار قیمت و ارزش افغانی به می گونه در سالهای مختلف بوده، در این چند سال گذشته بوده، این خودش بر تداوم وضعیت کنونی و بر تداوم به اصطلاح تسلط طالبان این کمک میکنه، بدون شک در این چک نیست، این کمک میکنه. و نباید جامعه جهانی تداوم این وضعیت را ترویج بکنن و تشویق بکنن. جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا باید تسامی می را بگیره که وضعیت کنونی هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ دیپلماتیک این تغییر بکنه، در افغانستان حاکمیت مشروع بر اساس قانون به وجود بیاید، مشارکت سیاسی باشه، حقوق باشه، دیگه باشه، این گپارا یعنی در یک طرف ایره می داریم که این کار صورت می گیره. اما از جانب دیگه فرستادن پول ولو ای که اگر مستقیماً هم به مردم غریب نرسه، باز هم در فضای اقتصادی افغانستان تأثیر مثبت داره. ببینین خود رشد اقتصادی چی، خود اقتصاد چیست، ارزش اقتصادی از فعالیت اقتصادی که به بازار عرضه می شود به وجود میاره. یعنی ارزش اقتصادی خود کدام چیز دیگری نیست. حالا وقتی پول میاد، فرض کنیم یک نفر پول داره، او که پول داره به رستوران میره، یک مثال کوچک خدمت شما بگویم، غذا میخوره، وقتی که غذا خورد رستوران میچله، رستوران که چلید صاحب رستوران و کسانی که به رستوران کار میکنن معاش میگیرن، کسان دیگه که مواد غذایی رو به رستوران میفروشن معاش میگیرن، پول میگیرن، کسی که مواد غذایی رو میرسونه، خلاصه یک زنجیره فعالیت اقتصادی در اونجا وجود داره. هر قدر پول در اقتصاد اضافه تر باشه، فعالیت اقتصادی بیشتر میشه و به همون اساس برای عموم مردم مفاد میرسونه. این البته باز هم به موقف آقای بشردوست هم میرسیم، یعنی رشد اقتصادی بسیار دقیق فرمودن اونا از راه کمک نمیشه، یعنی هیچ کشوری نیست که از راه کمک خارجی واقعا به رشد اقتصادی رسیده باشه، اون نیست. اما این که دم و نفت یک چیز کمک میشه در عموم فضای اقتصادی در این همشه، همین خود استقرار پول اگر به طالبان از یک طرف کمک میکنه، برای مردم غریب هم کمک میکنه، که اگر حالا دو چند باشه خب وضعیت مردم غریب ما بدتر میشه. برای یک شمشیر دو سره هست، واقعا یک شمشیر دو سره است که از یک طرف این طرف میبره، از طرف دیگه به اون کمی دیگه. در عموم فکر ما به این هست که کمک ها از اینکه قطع شود ادامه پیدا کنه خوب است، مردم یک چیزی ازش استفاده میبرن، فضای اقتصادی در یک حد میتونه خوب بمونه. این که طالبان در یک حد استفاده میکنن بدون شک میکنن، ای که حیف و میل وجود داره اون هم هست، اگر راههایی به وجود بیاید که حیف و میل کمتر شوه و استفاده مستقیم یا غیر مستقیم طالب ها از اون پول کمتر شوه، اون راه بسیار خوب است. ولی در عموم از دید ما باید پول ادامه پیدا بکنه، او به نفع مردم ما هست تا ای که ختم شوه.
بله، بسیار جو تشکر. جناب توحیدی، شما میدونین که بیش از 3 سال است که حکومت طالبان در افغانستان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و همچنان تشکیل حکومت فراگیر از شرطهای اساسی است که جامعه جهانی پیش کشیده. او طرف طالبان خواهان تعامل با جهان هستند. چگونه این تعامل میشه ایجاد شود تا در نتیجه از او اقدامات مثبتی که صورت گرفته، مثلا ارسال این پولها به افغانستان، ادامه پیدا بکنه؟ طالبان چه گزینه ها دارن، چه انتظار باید داشته باشیم از طرف طالبا؟
در 3 سال گذشته دنیا انتظار داشت که طالبان بالاخره به خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان تن خواهند داد، برخواهند گشت یک مسیر مشروع و قانونی. اما طالبان نشان دادند که یک گروه هیچ وجه خواستار به دست آوردن مشروعیت داخلی نیستند، اما علاقمند تعامل با کشورها و دنیا هستند. دو تا تناقض در این میان است، به خاطر از اینکه یک نظام از داخل کشور مشروعیت نداشته باشد، به خواستای جامعه جهانی هم که خواستای بیشتر حقوق بشری است، آنچه که شما فرمودین، بهش تمکین نکند، چگونه میتوان با چنین نظام تعامل کرد؟ باور من این است که طالبان بدون یک اصلاحات اساسی در داخل خودشان و بدون این که بر بگردن و به رسمیت شناختن شهروندان افغانستان، اینا آماده تعامل با جهان نخواهند بود و جهان و مردم دنیا دشوار است با چنین نظامی که دروازه مکاتب را برای دختران میبندد، زندانهایشان مملو از افراد بیگناه و مملو از افرادی است که هیچ گونه گناهی را مرتکب نشدن اما مورد شکنجه قرار میگیرن. قتلهای صحرایی و محاکمه های صحرایی هنوز ادامه دارد. نظامی که اصلاً چیز را به عنوان تخصص نمیشناسد. یک روز یک آدم والی فردا او به عنوان قمندان امنیه به یک ولایت دیگه فرستاده میشود. یک روز یک آدم یک ملا وزیر معادن است، روز دیگر این آدم میره مثلا به یک اداره دیگر. اصلا یک نظامی که تخصص را به رسمیت نمیشناسد، یک نظامی که تفکیک قوا را به رسمیت نمیشناسد، یک نظامی که تمام افغانستان را قفل کردن کلیش به دست یک آدم مجهول الهویه به نام شیخ هیبت الله است. با چنین نظامی نه مردم افغانستان میتوانند تحمل کنند، نه مردم دنیا و کشورها میتوانند اعتماد کنند تحمل کنند با چنین نظامی. من عرض کردم پیشتر که اینا چیزی را که به عنوان امنیت میگن، امنیت صاحبش اینه میبوده عدم حمایت از نیروهای ضدشان توسط دنیا که اینا 3 سال از که حکومت میکنند. اینا چیزی را که به نام ثبات اقتصادی میگن، کمک های آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم است که صاحب ثبات شده. خود از اینا چی میکنند؟ خود از اینا ظلم، تعدی، تجاوز، محدود کردن مطلب حقوق زنان و دختران. با چنین نظام نیست الا اصلاحات اساسی نظام با وجود به گروه و این گروه بدون آخری اصلاحات و این اصادگی ممکن.
بله.
و دلیل گروه ایدئولوژی اصلا عقب مانده از بارت آمد.
تعویدی سر محترم، با معذرت که کیفیت صدای شما تغییر کرد، صدای شما را درست شنیدن نمیتونیم، به هر میشه صحبت کنین. بله،
من عرض کردم که زمینای تعامل با طالبان در شرایط حاضر میسر نیست. نه دنیا میتواند با چنین نظام متعصب، متحجر، غیر قانونی، غیر منتخب، نامشروع تعامل کند، نه مردم افغانستان میتواند اطمینان کند. اینا افغانستان را گروگان گرفتن و اگر کمک هم صورت بگیرد طبیعی است که یک مقدار به نفع اقتدار از بسیار از دریا قطره به مردم مستحق خواهد رسید، اما در کنارش چنین نظام جابر و یک اداره مستبد بقا پیدا خواهد کرد و عمرشان طولانی خواهد شد.
بله، بسیار جد تشکر از شما. خب جناب دکتر صاحب بشردوست، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. در آخر با توجه به سخنان آقای شریفی، باورشان به این است که به هر حال این کمک ها باید ادامه پیدا بکنه، چون مستقیم یا غیر مستقیم میتونه مردم نیازمند از او مستفید شود، در پهلوی از این که بخشش احتمالاً میره به جیب حاکمان. شما چی فکر میکنین برای استفاده مؤثرتر از این پولها؟ ممکن هست؟ شرایط مساعد است؟ آیا حاکمان فعلی افغانستان اراده دارن؟ کوتاه لطفاً.
یک نقطه ای که من فکر میکنم، ما نخبگان افغانستان هیچ وقت پند نگرفت، یاد نگرفت، هیچ وقت ناموخت این است که ما همیشه به نام مردم صحبت میکنیم و حتی حالا به نام دنیا صحبت میکنیم بدون اینکه از خود سوال کنیم که کدام مردم به ما این حق داده که ما از آنها نمایندگی کنیم، به نام آنها صحبت کنیم، یا کدام مردم به ما این حق داده که به نام دنیا، دنیا کدامش به ما گفته که آقای بشردوست، یا مردم افغانستان کدامش به ما گفته که آقای بشردوست وقتی که مصاحبه داری یا صحبت میکنی سخنرانی میکنی بگو که مردم افغانستان این را نمیخواه، مردم افغانستان این را میخواه، مردم افغانستان این را مشروع میدانه، این را مشروع نمیدانه. یک نقطه دوم است که ما هیچ وقت پن نگرفتیم که هیچ کشور در دنیا به خاطر حقوق بشر، به خاطر حقوق زن، به خاطر تحصیل یا به خاطر سوسیالیسم یا به خاطر اسلام، قوم، مذهب، تنظیم در رابطه با یک کشور نه کمک میکنند و نه منافع خود به خطر میندازد. اگر واقعا دنیا یک سری سوزن به حقوق بشر در افغانستان باور و عقیده می داشت، به زنان افغانستان اگر یک سری سوزن اینا اعتبار احترام قائل می بودن، هرگز میلیون ها دلار را سرازیر نمی کردن. چرا ما حرفای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را که واضح و سریع صحبت می کنند نمی شنویم که می گوید که تمام رفت آمد ما یا سیاست ما در رابطه با افغانستان بر اساس منافع ملی آمریکاست؟ بنابراین کدام وقت در افغانستان حکومت مشروع وجود داشته؟ کدام وقت در افغانستان حکومت مردمی وجود داشته؟ کدام وقت در افغانستان حکومتی در خدمت مردم وجود داشته؟ بنابراین فاجعه ما از امروز نیست، فاجعه ما از 5000 سال تاریخ است و این تداوم این هاست. و متاسفانه با این نخبگانی که ما داریم که فقط با اینکه خود میبینه اگر واقعا جایشان گرم بود و بله. چاکی بود و قدرت بود و بلان کروزر بود، همه چیز خوب است، همه چیز گل و گلزار است. اگر نبود همه چیز سیاست، همه چیز تاریک است. بنابراین امیدوار هستم که ما، حداقل من خودم امیدوار هستم که بتوانم با اینکی کمی باید عادلانه قضاوت کنم.
تشکر.
در افغانستان اول که کمک هیچ وقت کشور سیر نمی کند و هیچ وقت ما نباید در انتظار این باشیم که کمک مردم افغانستان را از فقر و گرسنگی نجات میدهد. گدایی بزرگترین بی‌عزتی است، بزرگترین بی‌احترامی است یک کشور خود نشان میدهد. من از طرف دیگر من معتقد هستم زمانی میتونه کمک موثر باشه که یک شبکه کاملا شفاف، کاملا درست، کاملا علمی مسلکی به وجود بیاد که نه در افغانستان در گذشته امکانی به وجود آمدنش بود، نه وجود داشت و نه امروز امکانش است که وجود داشته باشد و نه فردا. من هیچ گونه علایم و شرایط و فضا را نمی بینم که در افغانستان یک شبکه شفافی گرفتن کمک و توزیع کمک به وجود بیاد که یک شبکه مافیایی شکسته شود. این امکان به نظر من زمانی وجود دارد که اول یک حکومت علمی مسلکی بر اساس علوم سیاسی ساخته شود، که افغانستان چند وزارتخانه وجود نیاز دارد، 10 وزارتخانه، 12، 14 یا 22، 23. امروز این حکومت در همان حکومت در همان چوکیان نشسته که اشغالگر آمریکا در بن ساخته بود، و حکومت هم بر اساس قوم، مذهب، زبان، تنظیم ساخته بود. هر چوکی را بر اساس نه اینکه یک مسئولیت، یک رسالت باشد، یک وظیفه انجام بدهد، بلکه یک تکدار قوم راضی کند، تکدار یک تنظیم راضی کند، تکدار یک زبان و یک مذهب راضی کند. اول ما باید
رسیدیم به پایان برنامه دکتر سید،
و بعد ما یک سیاست اقتصادی تولید محور داشته باشیم. سیاست اقتصادی امارت امان سیاست اقتصادی جمهوریت است که متاسفانه جمهوریت هم افتخار و تافی و توتاب و
تشکر دکتر سید
هم ترانزیتت روشت میداد اینها هم میدهد. بنابراین من امید یاد ندارم که ما بیتونیم به زودی در افغانستان
شدید
باشیم که مردم افغانستان واقعا دارای یک زندگی آبرومندانه باشد.
تشکر.
مردم عام متاسفانه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما دکتر رمضان بشردو، استاد و پیشین شورای ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان، صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار و دکتر آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و از شما هم سپاسگزاریم که تا حالا ما را همراهی کردید. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
See you all in the night. I'm not